به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شنوندگان محترم رادیو ورزش، امیدوارم هر چه هستید سالم و تندرست باشید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزومندم و انشالله که هفته بسیار خوبی هم در انتظار شما باشه. خب، بعد از برد بسیار دلچسبی که تیم ملی فوتبال کشورمون باز هم در مسیر موفقیتش در جام ملت‌های آسیا به دست آورد، باز هم انگیزه ها فراوان شده برای اینکه انشاءالله شاهد نتایج هرچه بهتری از تیم ملی فوتبال کشورمون در دیدارهای باقی مانده از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا باشیم. مرحله نیمه نهایی دوشنبه برگزار میشه، ایران بایستی به مصاف ژاپن بره. امیدواریم که روز دوشنبه هم بر بچه تیم ملی بتونن مقابل حریف قدرتمند آسیایی خودشون یعنی ژاپن نتیجه مطلوبی رو به دست بیارن. کار بسیار سختی داریم، اما این تیم ملی نشون داده که حرف برای گفتن در این دوره زیاد داره و انشاءالله که حمایت‌ها همچنان ادامه پیدا کنه. و اما ما در برنامه این هفته فرهنگ و ورزش رفتیم به سراغ یه موضوعی که شاید بی‌ارتباط با اتفاقات یکی دو ماه اخیر نباشه و در کنارش بی‌ارتباط با آنچه که در این هفته داره برای ما و برای ورزش ما رقم می‌خوره هم نیست. بحث فرهنگ برد و باخت. بله، همونطور که اشاره کردم این هفته در خصوص فرهنگ برد و باخت می‌خوایم صحبت بکنیم و این موضوع رو از جنبه‌های مختلف بررسی می‌کنیم. کارشناسان و اساتید مختلف هم انشاءالله همراه ما خواهند بود و آثار برد و باخت رو در جامعه ورزشی و به عبارتی بهتر جامعه هدف تشریح می‌کنند. در جامعه امروز که سبک زندگی با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده، ورزش و حرکت یه ضرورت انکارناپذیره. امروز امکانات فراوان در اختیار من و شماست و زندگی به طور محسوسی شکل صنعتی و ماشینی گرفته و برای جابجایی و بسیاری از کارهای روزمره دیگه مثل گذشته حرکت مطلوبی نداریم، در حالی که هر فرد در طول روز بایستی تحرک و فعالیت‌های جسمانی کافی رو داشته باشه. برای جبران کم تحرکی چاره‌ای جز این نیست که به فعالیت ورزشی منظم بپردازیم تا سلامت ما به خطر نیفته و بتونیم تناسب جسمانی خودمون رو حفظ بکنیم. بنابراین می‌بینیم که اکنون به ورزش اهمیت زیادی داده میشه و مردم بیشتر به ورزش برای حفظ تندرستی رو میارن. اما مسابقات ورزشی هم اهمیت فراوانی پیدا کرده و تنوع سطح مسابقات و شمار مخاطبان اونا افزایش بسیار زیادی پیدا کرده. مسابقاتی که جاذبه های خاص خودشون رو دارن و سبب پویایی ورزش میشن. همین مسابقات علاوه بر این که برای خیلی ها جنبه سرگرمی و تفریح داره، برای بسیاری از افراد هم منبع درآمد و گذران زندگیه و البته برگزاری مسابقات ورزشی در جامعه نشاط و پویایی رو هم به همراه داره. در بین رشته‌های مختلف ورزشی، ورزش‌های تیمی و به ویژه فوتبال به خاطر ماهیتشون مسابقات جذاب‌تری دارن و البته حساسیت‌هاشون هم نسبت به برد و باخت در این رشته بیشتره. اینکه تیمی در یه مسابقه مهم برنده بشه هم اعضای اون و هم هوادارانش رو شاد می‌کنه، اما یه تیم هر قدر هم قدرتمند باشه شکست رو تجربه بکنه، بازیکنان و هوادارانش باید بپذیرن که به هر حال سختی‌های خاص خودش رو این موضوع داره. شکست جزئی از مسابقه ورزشیه و این پیروزی‌ها و شکست‌ها هست که مسابقات رو پرهیجان و جذاب می‌کنه. هر شکستی می‌تونه درسی برای ورزشکار و مجموعه تیم و مقدمه‌ای باشه برای پیروزی‌های بعدی. اگه نگاهی بندازیم به تاریخچه تیم‌های بزرگ ورزشی، می‌بینیم که شکست‌های زیادی رو هم تجربه کردن و از دل این شکست‌ها گذشته و قله‌های در واقع بلند رو تونستن به دست بیارن، ضمن اینکه گذشته خودشون رو تبدیل میکنن به یک مسیر موفقیتی برای آینده، قله های پیش رو هم به شکل درستی درک میکنن و برای رسیدن به موفقیت هم تلاش میکنن و هم تعیین هدف میکنن. از فرهنگ برد و باخت این هفته میخوایم صحبت بکنیم. من در واقع نگاهی داشتم به آنچه که در طول برنامه امروز و این هفته قرار هست راجبش حرف بزنیم، اما بذارید در واقع به یه جنبه های دیگری از این موضوع هم بپردازیم. اول از همه برد و باخت دو تا واژه‌ای هست که بارها و بارها نه فقط در عالم ورزش بلکه در روابط اجتماعی ما، روابط خانوادگی ما، در ارتباط‌های سیاسی و بین‌المللی ما بارها بارها استفاده میشه. حتی عبارت‌های نسبتاً جدیدتری هم در این حوزه به کار برده میشه که ما یک سری اتفاقات رو میتونیم تبدیلش بکنیم به یک رابطه برد برد، یعنی هر دو سوی یک ماجرا در واقع احساس برد و پیروزی بهشون دست بده، یا باخت باخت، این که برای هیچ کدام هیچ منفعتی نداشته باشه. بحث برد و باخت موضوعی هست که در طول دوره‌های مختلف زندگی من و شما زیاد باش روبرو شدیم. یه بخشش ممکن هست که در همون بازی‌های کودکانه و کودکی ما شکل بگیره، بعدش ممکن هست در محیط اجتماع، در موقعیت‌های مختلفی که من و شما توش قرار می‌گیریم به دنبال رسیدن به پیروزی و برد باشیم، و کم کم هم ممکنه اون تعلقات خاطر و اون سرگرمی‌هایی که در زندگی داریم هم تو این قضیه ایفای نقش بکنن. این بردها شاید لزوماً یک منفعتی یکسانی رو برای ما به همراه نداشته باشه. یک بردی هست که برای ما منفعت بسیار فراوانی رو به همراه داره، این منفعت میتونه هم جنبه مادی و هم معنوی داشته باشه، و یک بردی هم ممکنه وجود داشته باشه که لزوماً منفعتی رو به همراه نداره اما موجب تعلق خاطری ما در واقع میشود و سبب میشه که ما با اون احساس آرامش روحی پیدا بکنیم. نمونه های بسیار زیادی از همه این نکات که خدمتون عرض کردم داریم، راجبش حرف خواهیم زد. و در کنارش اینکه آیا برد از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست یا نه، یک جاهایی هم میشود نسبت به برد چشم‌پوشی کرد و لزوماً هر بردی برد نیست. شاید خیلی از مواقع هست که ما پیروز یک ماجرا بشیم اما در درون خودمون اون احساس پیروزی رو نداشته باشیم، احساس بکنیم که رسیدن به یک موفقیت لزوماً ما رو به اون موفقیتی که خودمون دنبالش هستیم نرسونه و انتظاراتمون بسیار فراتر از یک برد مقطعی باشه. گاهی اوقات میشه مثلا یه تیم ورزشی ما میره در یه مسابقه حتی یه حریف رو با 17 گل بدرقه میکنه، اما ته وجود خودمون میگیم این برده درسته، برده و خیلی ارزشمنده و خیلی هم خوب بوده، اما با اون چیزی که ما دنبالش هستیم خیلی فاصله داره. راجع به این نکات خیلی حرف داریم، صحبت خواهیم کرد، و البته اینکه برد و باخت به هر قیمتی هم میتونه یه موضوعی باشه که بهش بپردازیم. شما هم میتونید نظرها و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. اول از همه بیایم یه تعریف درست از همین دو واژه برد و باخت داشته باشیم. امروز شما اینطور توی برنامه مشارکت بکنید: 220-213-87، 220-213-88 و 3306 رو در اختیار دارید تا بگید تعریفتون از برد و باخت چیه. اگه قرار باشه که یک نمونه، یه مثال از برد برای ما عنوان بکنید، یا یک نمونه و مثال از باخت که ممکنه بخشش در زندگی شخصیمون باشه، بخشش در اتفاقات اجتماعی محیط پیرامون، به چه نکاتی میرسید؟ منتظرتون هستیم. امیدوارم که خیلی فعالانه توی این بحث مشارکت بکنید. لزوماً هم جوابها ورزشی نباشه، اشکالی نداره، چون بحث اول ما یک بحث کلی است، تعریفی که برای دو واژه برد و باخت داریم. 11:41 میخوایم بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروز و این هفته فرهنگ و ورزش و گفتگو با آقای پوربه دانشور، یکی از کارشناسان حوزه روانشناسی ورزشی که ما خدمتشون خواهیم بود و از نظرها و دیدگاهاشون حتما بهره خواهیم بود. آقای دانشور سلام، شما روزتون بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت جناب درخشنده عزیز، همینطور تمام شنوندگان محترم ورزشکار و ورزش روز برنامه خوب رادیو ورزش.
زنده باشید. برنامه فرهنگ و ورزش آقا ما نسبت بهش به شدت تعصب داریم.
ما هم به همچنین با وجود درخشنده ترین مجری رادیو ورزش.
سلامت باشید، درود به شما. خب آقای دانشور عزیز، ما موضوعمون بی ارتباط با آنچه که این روزها توی ورزشمون، البته در ورزش آسیا شاهدش هستیم، نیست. خب رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رو شاهد هستیم و از طرفی هم تیم ملی غرورآفرینمون انصافاً داره گل می‌کاره و هر مسابقه بهتر از بازی قبلی داره پیش میره و خیلی هم ما رو امیدوار کرده که امیدواریم همچنان این روند موفقیت ادامه داشته باشه. اما سکه‌ای که یک روی اون برد هست و این همه سرخوشمون می‌کنه و لذت می‌بریم از اتفاقاتش، یک روی دیگر هم داره و اون هم اسمش هست باخت. فکر می‌کنم بد نباشه این دو واژه‌های برد و باخت رو قبل از این که وارد بحثمون بشیم قدری برای ما تعریف بکنید. چه تعریف منطقی و واقع بینانه میشه از این دو واژه داشت؟
برد، پیروزی، ظفر، سود، نفت و عناصری که مثل این هستش، یک قسمتی از عناصر وجودی خود ما به عنوان نوعی از بشر هست. یعنی ما استعدادها، توانایی‌ها، امکانات، افراد در درجه اول دوم زندگیمون، محیط، فرهنگ، اندیشه، دوستای خودمون را با اینها وجود پیدا میکنیم. با اینها، با برد اینها، با بالاتر بودن اونها، با بهتر بودن اونها وجود ما متولور میشه. به بهتر بودن و خوشحالتر بودن میایم و میل پیدا میکنیم. غرورمندتر میشیم، ارزشمندتر میشیم. این برداشتهایی که ما از شخصیتمون با وجود این عناصر پیدا میکنیم ما رو از موقعیت سفلای خودمون بالاتر میبره، ارتقامون میده. برای همین هستش که هر وقتی که یکی از این عناصر وجودی ما میاد و برتری پیدا میکنه، پیروزی پیدا میکنه، یعنی این عناصر وجودی میتونه خیلی چیزا باشه، میتونه حتی موفقیت بچه های ما باشه، میتونه موفقیت یکی از دوستان ما باشه، میتونه موفقیت های ملی ما باشه، میتونه تیم ملی ما باشه. و به همین دلیل هم هست که برد و باخت در سرنوشت شخصیتی ما و در سرنوشت شادی و نشاط ما یه تأثیر به سزایی خواهد داشت. منتها همیشه یه ایام این برد و باخت به اون نتیجه ختم نمیشه. به طور مثال من میتونم خدمتتون عرض بکنم که ما در بازی های جام جهانی اخیر باختیم در بازی هامون، اما اونجا اشک شوق ریختیم، چون ما وقتی همدلی میکنیم با بازیکنای ما میبینیم که اونا حد اکثر تلاش خودشون را انجام دادن. ما وقتی که میبینیم اون بازی ها را میبینیم که اونا به بهترین نحوی در مقابل قدر قدرت‌ترین تیمای دنیا اومدن قرار گرفتن. وقتی که وظیفه خودمون را با توجه به اون استعدادی که داریم به نحو احسن انجام بیایم بدیم، وقتی که بیایم و مقبولیت های شخصیتی خودمون رو به عرصه ظهور بیان برسونیم، این برد برای ما، این باخت برای ما برد محسوب میشه. توجه بکنید که تمام باخت ها و باخت های شخصیتی و باخت های ورزشی میتونه که نتیجتا ما را به یه تجربه ختم بکنه و این تجربه شکست نیست، این تجربه یک برد هست، بردی که از نتیجه باخت حاصل میشه.
خب همین رو میگذاریم مبنا برای گفتگومون، همین نکاتی که شما اشاره کردید. اما یه جاهایی هست که ما هم ممکنه ببریم اما دلمون خنک نشه، یعنی احساس نکنیم که این برده ما رو راضی کرده باشه، حس کنیم که انگار همه اون انتظارمون از این مسابقه فقط این نتیجه نبوده. این رو چطور تعریف کنیم؟ شده مثلا یه بازی رو ما 17-1 هم بردیم، 17-1 هم بردیم، اما بازم احساس کردیم انگار این اون سقفی نیست که دنبالشیم.
تمام عناصر وجودی جهان خلقت کسرت در حین قلت هستش. این وحدت ازداد رو ما در همه جا میای میبینیم. چیزای خوب در دنیا بسیار زیاده، اما تمام این چیزای خوب منجر به نتیجه برای ما نخواهد بود. این رو باید ما به دلیل این جامعه هایی که به اصطلاح جامعه هایی که سرمایه و سرمایه داری روش کرده از بچگی ما اینو یاد میگیریم که کسی خوب هست که بالاتر هست، کسی خوب هست که پولدارتر هست، کسی خوب هست که امکانات بیشتری داره، کسی خوب هست که خصوصا در جامعه سرمایه‌داری مادیات بیشتری داره. این رو ما باید از بچگی به بچه‌های خودمون در خلال یه امر ورزشی بیان یاد بدیم که بله شکست و پیروزی دو روی به قول شما یک سکه هستن که در تمام مثل اجزای این جامعه ما وجود دارن. اگه که بچه های ما از دوران کودکی در بازی های گروهی، در بازی های شادیابر نشاط خانوادگی، در بازی ها و مسابقات ورزشی که کم کم پیدا میکنن تجربه این مسابقه دادنها را پیدا بکنن، متوجه میشن که بله ما یه والیبال بازی میکنیم، شاید 10 بار ببازیم تا چند بار بیان ببریم. اگه این تجربه رو پیدا نکرده باشه وقتی که بزرگتر میشه یه دونه تجربه شکست عشقی احساسی عاطفی که میخوره انگار که آسمون به زمین اومده. اما اگه این تجربه رو داشته باشه میبینه که بله درسته که دیروز باخته، اما امکان داره که به شرطی که روی پای خودش وایسته بیشتر تلاش بکنه، بیشتر استعدادهای خودش رو متبلور بکنه و بیشتر به این عناصر وجودی شخصیت خودش پروبال بده میتونه که برنده بشه. میفهمه که اگه هر چقدر در جامعه ها به حق همون جامعه گروهی تر رفتار بکنه و با اجزای مختلف تیمی خودش بهتر رفتار کنه و تعامل بهتری داشته باشه میتونه پیروزیاش رو زیادتر بکنه. همونطور که بعدن وقتی که بزرگتر شد میدونه که توی یه دون محیط اداری، توی حالت کارگاهی که اگه داره کار میکنه هر چقدر این هموندی اینها بیشتر باشه اون کارگاه یا اون محیط اداری میتونه شکوفاتر باشه. ما تمام شادی ها و نشاط های اجتماعیمون در گروه خلق شده، من تا تمام افسردگی ها و ناراحتی های خودمون در انفراد هستش که به دست میاد. ولی ما اشک شوق میریزیم با شکست و حتی پیروزی تیم و شکست و شکست های پیاپی تیم ملی ما. بارها امکان داره تیم ملی ما شکست بخوره در یه رقابت های جام جهانی، همونطور که تا حالا نتونسته که به دست گروه بالاتر صعود بکنه توی جام جهانی. منتها ما هنوز تیم ملی خودمون رو هوادارش هستیم، همیشه تشویقش میکنیم. این میتونه که تیم محلی باشه، چون که ما با عناصر مختلف اون تیم محلی خودمون، چون ما در شهر خودمون هستش بیشتر باشون نزدیکیم، بیشتر مثلا توی سن و سالی هستیم که با اونا قرار گرفته باشیم، پس برای همین ما تیم محلی خودمون، من که اصفهان هستم، صفهان هم اون که آذری هستش، تیم تراکتور سازی را اونی که در حد یه مقدار بالاتره یا قرمز یا به اصطلاح آبی هستش، هر کدوم از ما هموندی میکنیم با اون خصوصیاتی که تو مخرج مشترک خودمون پیدا میکنیم و در نهایت با تیم ملیمون میتونیم هموندی و مخرج مشترک رو پیدا بکنیم.
بسیار خب آقای دانشور، یه خورده موقعیتتون رو تغییر بده، صداتون ضعیف شد، خیلی ضعیف شد در واقع.
من خورده ایستادم کنار خیابون.
آره امیدوارم حالا دیگه با کیفیت بهتری خدمتتون باشیم. یه نکته‌ای که در مورد برد وجود داره این هست که لزوماً عکس العمل ما در مورد همه بردها هم یکسان نیست. گاهی اوقات می‌بینیم که یک تیمی برنده یک رقابت هست اما همچنان هوادار چون به اون چیزی که مد نظرش بوده دست پیدا نکرده یک رفتار خارج از عرف رو نشون میده. ممکنه هست که بازیکن مورد در واقع تیم مورد خودش رو حتی ممکنه قالب ملی هم داشته باشه هو کنه، که از این دست نمونه ها داشتیم توی گذشته در واقع ورزشمون و حتی فوتبالمون، یا اینکه تیمی در واقع ببازه رقابت رو خودش میزبان جام جهانی باشه، از در واقع دور رقابت‌ها حذف بشه اما تماشاگر آلمانی ایستاده چیزی هولوش 10 دقیقه تیم مورد علاقه‌اش یعنی تیم ملی کشور خودش رو تشویق بکنه. این دوتا رویکرد متفاوت چطور در واقع توجیه براش پیدا میشه؟ اینها چه منظوری رو به ما میده؟ برآمده از فرهنگ جوامع هست یا اینکه برد و باخت را همه چیز نمیدانیم؟
ببینین اولا بعد ببینیم یه چیز کلی رو من خدمتتون عرض می‌کنم که فرد بشری بیشتر از اینکه از برد خوشحال بشه از باخت ناراحته. یعنی آزرده خاطری که از یه دونه باخت به دست میاد نسبت به اینکه یه دونه ارزشی که یه دونه برد براش داره خیلی خیلی بیشتره. اگر که این میراثی که یک باخت برای ما میذاره هر چقدر از نظر زبانی طویل مدت تر باشه، این برای ما این فروریزش شخصیت که ناراحت کننده و انزجاری ما بیشتر خواهد شد. مثلا من امکان داره که بیام یه بازی فوتبال رو بیام ببینمش، اون تو اگه امکان داره که اون بازی فوتبال اگه اومده بودم یه شرط بندی هم اومدم انجام دادم، تو دوره زمانی زیاد یه چیز خیلی مهم زندگیم رو از دست دادم. برای همین این باخت من منجر به فروپاشی شخصیت من میشه و اون من رو میاد منقلب میکنه. اگه که هر چقدر که این تنوع عناصر باخت در سرنوشت شخصیتی من بیشتر باشه، یعنی فرض کنید که من اومدم و مثلا تیم که زیاد محبوبم نیست در اصفهان باخته، این زیاد منو ناراحت نمیکنه. اما اگه تیمی باشه که تمام دیگران مهم من، اطرافیان من مورد علاقهشون باشن، مثل سپاهان و ذوبان، اگه اون بیاد به بازه، خصوصا هر چقدر این حساسیت برد و باخت بیشتر باشه، منو بیشتر توی این تارنماهای مختلف زندگی شخصیتی من میاد تاثیرگذار میشه.
عالم ملی چیه آقای دانشور؟
هر چقدر که این عناصر همه گیرتر و بیشتر باشه، یعنی من بیشتر خصوصیات مشترک باش داشته باشم، بیشتر باشون مخرج مشترک داشته باشم، خب تیم ملی من با تعداد زیادی از هموطنان من، از فارغ از این که از هر به اصطلاح ناحیه‌ای باشن، ملیتی باشن، از هر آیینی باشن، تعلق خاطر پیدا میکنم با اونا. پس برای همین هست که هر چقدر که اون در بازی‌های حساسش هم مهمه، یه وقتی هست که پیروزی ما میافته با بازی مقدماتی جام جهانی با استرالیا، اون میشه شادترین روز تاریخ ملی مردم ایران. یه وقتی هستش که میشه با بازی با عراق در استرالیا، اون میشه غمبارترین روز تاریخ ملی. یعنی هر چقدر حساسیت این بازی، تنوع رو عرض کردم حضورتون، مدت زمانش که هستش و اندازه هاش هم عرض کردم حضورتون، و هر چقدر هم که این حالت کیفی بیشتری داشته باشه و تعداد بیشتری از آدم ها رو که ما باشون مشهور هستیم و باشون میتونیم خصوصیت مشترک داشته باشیم درگیر بکنیم، عوارضی که روی شخصیت ما یه برد و باخت میذاره بیشتر هست.
یه نکته دیگه هم این وسط هست که میخواستم اینم از شما بپرسم، اونم این که ما نمونه هایی رو سراغ داریم که به قدری اون فرد با تیم مورد علاقه خودش ارتباط برقرار میکنه، این تعلق خاطر به قدری زیاد هست که ممکنه حتی به خاطر یه بار نتیجه نگرفتن یا حتی شوق به خاطر برد منجر به مرگ بعضی از افراد بشه. نمونه هایی هم داریم توی حتی تیمای باشگاهی ما این اتفاق افتاده، توی دنیا هم کم نبوده از این در واقع نمونه، به خصوص کشورهایی که فوتبال تبدیل میشه به همه بخش زندگیشون، شاید همه در واقع آرزوهای دست نیافتهشون رو در دنیای فوتبال دنبالش میگردن و جستجو میکنن. این رو چطور تعریف بکنیم؟ اینم تو همون قالب برد و باخت میگنجه یا این فراتر از برد و باخت معمولیه؟
نه، اونم جزء خصوصیات رفتاری بشه، عکسش هم هست. ببینین ما الان با پیروزی های اخیر تیم ملی فوتبالمون خیلی از مشکلات گرانی و مشکلات اجتماعی خودی که الان هست و فراموشش کردیم. واقعا که درسته که این یه منطقه زود گذره، ولی هم اون مشکلات اقتصادی برای ما دراز مدت تر بقا داره. این در تاریخ فوتبال هم وجود داره. شما تاریخ انگلستان رو نگاه کنید، فوتبال برزیل رو نگاه بکنید، تمام اینا هستش. از یک طرف دیگه وقتی که اینها میاد مضاعف میشه، یعنی چی؟ یعنی من مثلا اومدم تو زندگی خانوادگی خودم شکست خوردم، من اومدم یه تجربه شکست اقتصادی هم داشتم، من اومدم باز تمام وجود معنوی خودم و دوستان و اطرافیان خودم و بچهای محلی خودم رو جمع کردم و حساب کردم که مثلا تیم استقلال یا تیم پرسپولیس اومده و برنده میشه در بازی آینده. از یه مقدار وجود مادی خودم هم که تهمانده های وجود مادی بوده اومدم اونجا و اومدم سرمایه گذاری کردم. خب حالا اومده پرسپولیس باخته، اومده استقلال باخته، من در واقع تمامیت وجود شخصیتی خودم از دست دادم، دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. اینجا تمام وجود شخصیت فیزیولوژیک من هم میاد آسیب میبینه و شایدم دچار یه بحران و حتی فوت یک نفر بشه، سکته بکنه توی بازی یا بتونه که اصلا دیگه نتونه خودش رو بشناسه، پرخاشگر میشه. اینو باید که ما از بچگی هم تو بچه‌های خودمون بفهمیم. کسی که در بزرگسالی این خصوصیات رو پیدا کرده، مطمئن باشین که در کودک شما در وقتی که در مواجهه با یه شکست اشک می‌ریزه، گریه میکنه، بغض میکنه، فریاد میزنه، پرخاشگر میشه، میزنه یه چیزو میشکنه، فوش میده، میدونه به صدا بدفعل میشه. تمام اینا که هست باید یادش بدیم که تمام قسمت های زندگی، تمام خوبی های زندگی میرا هستن. هیچ آدم دوست داشتنی، پدر، مادر، اطرافیان، عزیزان، دیگران مهم، دیگران عزیز شما نیستن که فنا ناپذیر باشن. اینا بالاخره یه موقعی هست که شما این موقعیت ها را از دست میدید و این که بتونین که امتداد شادی و نشاطتون رو تو زندگی اجتماعی چطوری برقرار کنین، این موضوعیه که سیستم آموزشی ما، سیستم خانوادگی ما و پرورش فرزند ما و خصوصا سیستم ورزشی ما باید بیاد به بچه‌هامون یاد بده.
خطدهی فکری که احیانا از سوی رسانه‌ها داره در واقع ایجاد میشه در یک جامعه رو چقدر تو این ماجرا مؤثر می‌دانید؟ این که تبدیل بشود به یک موضوع معمولی در جامعه، یک اتفاقی که به قول شما مثل زندگی افراد گذرا هست، ممکنه امروز باشه و فردایی نباشه، یا اینکه اون رو تبدیل بکنیم به داستان مرگ و زندگی که اگر نباشه ما مرگ خواهیم داشت و روز دیگری در راه نیست و اتفاق جدیدی دیگه وجود نداره.
ببینین این یه بحث فلسفی خیلی دراز مدته، منتها در یک قسمتی از فراخنای تاریخی جامعه بشری این بوده که تمام مشکلات بشر رو میگفتن که شما این مشکلات رو تحمل و صبوری بکنین برای اینکه در یه حالت اخروی بتونین که این مشکلات رو دیگه نداشته باشی. اما این به خاطر این بوده که خانواده ها در اون تاریخ نداشتن این تجربه‌ای که چطوری بچه های خودشون رو بیان پرورش بدن. به دلیل این بوده که جامعه نمیتونسته که این عناصر پرورش دهنده، سیستم آموزش پرورش همگانی وجود نداشته. الان تو جوامعی مثل ما که جوامع در حال گذار هستن، این نقش را، یعنی در واقع پدر مادر من بلد نبودن که چطوری باید به بهترین نحوی فرزند خودشون رو بیان به اصطلاح رشد بدن و پرورش بدن. امکان داره که پدر و مادر اونا هم بلد نبودن. در مقابل خیلی از سوالاتی که بچه من از من میپرسه، من غافل هستم، من نمیتونم به اون پاسخ بدم. رسانه ها اینجا میان نقش واقعی پیدا میکنن. تمام این فرمایشاتی که شما فرمودین، تمام دستورات دینی قسمت جزئیش هستش که مربوط به حیات اخرویه. ما دستورات دینی و کتاب های دینی خودمون را داریم برای اینکه چطوری زندگی بکنیم. ما باید از این دستورات استفاده بکنیم برای سه تا عنصر مختلف. یک، برای این استفاده بکنیم که هر بشری که به دنیا میاد و خلق میشه توسط خالق، این یه استعدادی داره. شما پارالمپیکا رو نگاه بکنید، و خصوصا بعد از پارالمپیک برزیل یه فیلم به وجود اومد. این فیلم تمامی کسایی بود که تو پارالمپیک قهرمان شدن. درست. زندگی شخصی اینا نشون میده. شما توی این به اصطلاح آپارات و اینا هم فکر کنم وجود داشته باشه این فیلم. تمام این زندگی شخصیشون، یه نفر هست که دست و پا ندارد اما خلبان است. بعد اینا هر کدوم یه نفر دیگه هستش که مثلا دو میدانی میکنه، با یه دونه پای به سر پروتزی میاد دو میدانی میکنه، اما کارمند یه جایی هستش. باید بدونیم که با هر عنصر خلقتی که به وجود اومدیم، اگه سلامتی فیزیکی هم نداشتیم، ما میتوانیم استعداد خودمون رو متبلور بکنیم و اونجا پیروز میدان اجتماعی زندگی خودمون باشیم. عنصر دوم اینه که تمام زندگی بشری ما، تمام دستورات دینی میل به این دارن که نوع بشری آزردگی روحی و صدمه جسمی کمتر و شادی و نشاط بیشتری رو در گروه تجربه یاد بکنه. تمام ادیان درس زندگی رو به ما میدن در این جهت. هر آیین و دینی که بر علیه این دور عنصر باشه، یعنی آزردگی فردی و اجتماعی رو کم بکنه از زبانی و دوم صدمه جسمی وارد بکنه، این مضمومه و قابل چیزه. سه، این که ما باید یه تجربه ایدئال فرزانه داشته باشیم، یه تصویر سازی ذهنی داشته باشیم که اگه ما تمام دستورات الهی انجام دادیم به کجا برسیم. اونجاست که فقط میاد و حیات اخروی مطرح میشه و بهشت مطرح میشه و میگه که اگه شما توی دنیاتون، یعنی الان حیی حاضر که ما داریم برای زندگی میکنیم، شما نیمدید تعدی بکنید به حق کسی دیگه، آزادگی روحی و روانی برش ایجاد بکنی، نه به خودت نه به شخص ثالث آزادگی روحی و روانی به وجود نیاوری و صدمه جسمی نذاری، اون موقع میرسی به اون مقوله‌ای که داری شما ازش صحبت میکنی. در اینجا به دلیل اینکه ما در حالت سیستم جامعهمون در حالت گذار هستش، نقش اولیه رو رسانه داره. شما الان رادیو ورزش به عنوان یه رسانه مطرح شده که حد واسطی هستش بین علوم تربیت بدنی و دانش ورزش و جامعه کشور. همون حالت رو رسانه ها دارن، ادبیات ما داره، کتاب داره، ادبیات موضوعی داره که تو سیستم آموزشیمون هست، برای که بعد پدر و مادرای ما سوالا